مسافرت و همینکه عزیزان به هر حال توی زحمت و قول و ولا میفتن، ولی در این حال همیشه من خوشحال میشم که بیام خدمت عزیزان به همین بحثا در بگیره. من فکر میکنم متاسفانه وقتمون کمه، یه ساعت از وقتمون گرفته شد و من ساعت 4 باید از اینجا برم بیرون و در نتیجه دلم میخواد صحبتامو کوتاه بکنم و بیشتر نظر عزیزان رو بشنوم. و من نوشته ای چیزی هم با خودم نیوردم، ولی بیشتر به اصطلاح تجربیات شخصی خودم رو میخوام با عزیزان مطرح بکنم. و به اصطلاح دور هم که ما جمع میشیم این نیست که من بیام یه سخنرانی بکنم و برم و به اصطلاح یه بالا به هر حال حاک و توتی آدم بکنه. میخوام ببینیم مسئله ایران و معضل ایران چگونه باید حل بشه. من تو این صحبت‌های تلویزیونی که الان 16-17 هفته که به ادامه داشته و بعضی از عزیزان بودن و مشاهدش بودن، از اول این رو طرح کردم که در درجه اول بشریت با یک معضل بزرگ روبروه که نظام سرمایه‌داری جهانی باشه و در دلش معضلات کوچکتر دیگه‌ای هستن که از جمله معضل ایرانه. ما باید اوضاع جهانی رو ابتدا درک بکنیم که چیه و در نتیجه به نظر من یکی از شانس‌هایی که من داشتم و یکی از چیزهایی که خوشحالم اینه که با نظرات مارکسیستم آشنا شدم از دهه 60 و قبلش هم سمپاتی داشتم، در نتیجه تونستم با حساب برخورد حساب مطالعه دیدگاه مارک اون معضل بزرگ رو بفهمم. تا حد زیادی نمیخوام بگم که کاملا فهمیدم، ولی راجع به معضل بزرگ یعنی سرمایه داری جهانی هیچ کس مثل مارک واقعا تحقیق نکرد. یعنی فرضاً من شانس اینو هم داشتم که از خود استادان مارک که آدم اسمیت و دیوید ریکاردو باشه در درجه اول و بعدش بگیریم همینجوری بیاییم از جان استوارت میل و پدرش که جیمز میل باشه همینجوری آدم بگیره تا مکاتب دانشگاه کمبریج که جان مینارد کینز باشه و بعد مکتب شیکاگو که بغل دست شماست آقای میلتون فریدمن، ولی میلتون فریدمن هم نظراتش برمیگرده به مکتب وین در اوائل قرن بیستم. اینا رو هم من دید زدم هیچ کدوم به گرد مارکس نمیره. اینا به عزیزان بگم که واقعا یعنی مارکس تحقیقات اقتصادی، حالا تحقیقات سیاسی و تاریخیشو که بذاری من راجع به اقتصادش اصلا اینا به گردش نمیره، واقعا به اصطلاح مثل خاشات میمونن. من بارها و بارها گفتم مارکسیسم مثل یه صخره میمونه که هر کدوم از اینا اومدن مثل یه مگسی روش میشینن، یه لکه سیاهی میدونی مگس یه چیزی از خودش باقی میذاره آدم موقعی که بشورتش دوباره صخره سر جاشه. بارها و بارها مارکس اینا خاکش کردن، دوباره الان در اواخر قرن بیستم بعضی از دستاندرکاران وال استریت به عنوان متفکر آینده از مارکس اسم میبرن. و میدونید که دستگاه بی بی سی یه آمارگیری کرد به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست و رای گیری کردن که بزرگترین متفکر هزاره دو چی بوده. مارکس در بحثش بعدش اینشتین و نمیدونم دکارت و فلان اینا آمده، مارکس شماره اول. برای من اصلا دود از کلام بلند شد که مارکس که خاکش کردن چطور نمره اول شد. و این رضا از صدها هزار میدونید بیریسی رو صدها هزار صدها میلیون رضا نگاه میکنن یا گوش میکنن. بگذاریم اون معضل بزرگ رو، ما اونهایی که به مارکس رضا علاقه دارن یا رضا احترام مثل خود من میذارن این شانس رو دارن که به این گنجینه بزرگ در رسی داشته باشن. در نوشته های انگلیسی مارکس 10 جلد هست از جلد 28 تا 36-37 که باید اینا خونده بشه به نظر من، ولی البته حالا چیز مجلدات دیگه هم از چیزهای اقتصاد مارکس به هر حال این رو این معضل بزرگ ما. ولی معضل ما معضل درونی خودمون رو که عبارت از معضل ایران باشه این رو باید به اصطلاح ببینیم به اصطلاح وضعیت شیجه. من این راجع به این معضل داخل دلم میخواد این اصطلاح صحبت بکنم و این که ما الان در چه مرحله ای هستیم و چی کار باید بکنیم. مرحله انقلاب در ایران چیه؟ وظایف ما چیه؟ و ما چه کمکی به این قضیه میتونیم بکنیم؟ عملاً اگه بخواییم به این قضیه پی ببریم، به نظر من بزرگترین معلم ما نه مارکس، نه ریکاردوه، نه هیچ کدوم از اینا نیستن، تاریخ. اگه هگل هگل شد یا مارکس مارکس شد، این غول‌های تفکر به نظر من چون تاریخشون رو میدونستن، به دقت تاریخ رو خونده بودن. به همین دلیل بود که آدم های متفکری شدن و تونستن فرمولبندی بکنن اوضاع زمانه خودشون رو. تاریخ رو باید خون، تاریخ رو به دقت هم البته باید خون. نتیجه اینه که من میخوام امروز راجع به ایران برگردم به قرن 19 و از زمانی که اولین سفیر انگلیس به ایران میاد، سر هارفورد جونز، همجوری بگیرم ببینم چه مشکلاتی بر سر راه اون دو تا مانعی که من توی نوشته کوچیکی که زیر اعلامیه امروز اومده اینه که ما از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز ما سه تا انقلاب کردیم، چرا هیچ کدوم پیروز نشده و موانعی که بر سر راهمون بوده چی بوده و اینا رو چگونه میگن میتونیم از پیش پامون برداریم. منتها من میخوام میتونم به عقب بازم برگردم و برم به 1812. 1812 ما اگه یه نگاهی به هم اوضاع جهان بکنیم، هم به اوضاع ایران، هند و چین، ببینیم وضعیت چجوریه. در 1812 پارچه های ابریشمی، حریر، ململ، تلوار و زربفت ایران بازارهای اروپا رو گرفته بوده و همینطور پارچه های ململ معروف و فوق العاده لطیف هند و پارچه های چینی. اواخر قرن 18 قانونی از به اصطلاح مجلس عوام انگلیس میگذره که هر کسی پارچه ایرانی، چینی و هند وارد بکنه 200 لیره جریمه شده. این مارکس ازش اسم میبره از این قضیه تو ساجد هند که مطلب رو باز میکنه. شما دقت کنید، انگلیس از یه طرف بر سر راه پارچه های فوق العاده اعلای مارکس چین و ایران و هند مالیات میبنده، تعرفه گمرکی میبنده، ولی بعدش میاد با نیروی دریایی خودش، با قدرت نظامی خودش، دروازه های ایران رو به روی کالاهای ارزان خودش باز میکنه. برای اینکه بعدش در اواخر قرن 18 به حساب سپینینگ جن که به حساب ریسندگی و بافندگی به حساب اوتوماتیک باشه در انگلیس کشف میشه و شروع میکنن به تولید پارچه های ارزان. پارچه های ارزان انگلیسی توپخانه ای که میاد تمام این دروازه های خرد و خاشیر میکنه و میاد صنایع پارچه بافی ما رو از بین میبره. اول ما باید اینو درک بکنیم که به قول مارکس میگه که تا 1813 هند یک کشور صادر کننده بزرگ بوده، از سال 1813 به بعد وارد کننده پارچه های انگلیسی میشه و تمام کارگاه های پارچه بافی و ریسندگی و بافندگی انگلیس و هند در گداغون من نابود میشه و در نتیجه ابتدای فقر هند امروز هند در 1813 اصلا قابل مقایسه با ژاپن نبوده. از نظر پیشرفت اصلا ژاپن یک کشور عقب افتاده فئودالی وحشتناک بوده که مردم اگه میخواستن چتر ببرن رو سرشون بگیرن میباید از فئودال محلشون اجازه میگرفتن. حالا میگم که من اینا رو که تو تاریخ میخونم اصلا زود از کلم بلند میشه، ژاپن چرا پس ژاپن شده و ما اینجوری شدیم و هند اینجوری شده و چین بعدش اونجوری شد و عقب افتادیم، چون ژاپن ازشون در رفت و الان یه ژاپن دیگه ای نمیخوان. به هر حال میام اینا از این جهت گفتم که اوضاع دنیا در 1812 که اولین سفیر انگلیس سر هارفورد جونز، حالا سر هارفورد جونز کیه؟ یه تاجر انگلیسیه که سالها سر همین کناره جنوبیه، در کناری جنوبی عرض شد که خلیج فارس. و حالا این چه ولد و زناییه که بازوبند مرصع کریم خان زند بعد پیش این پیدا میشه، یعنی نقش داشته در شکست دادن کریم خان زند و اووردن به حساب کلانتر شیراز رو به حساب باهاش دستگیری کردن برای که آقا خان قاجار پیروز بشه. در اینکه میدونستن که آقا خان قاجار مثل کریم خان زند یه آدم وطن پرست نیست، به کشور رو میفروشه. بگذاریم، سر هارفورد جونز موقعی که میخواد از جنوب، از اسمش کنه، چیز خلیج بیاد وارد ایران بشه، وارد بوشهر میشه فکر میکنم، حالا کدوم بندر، ولی اون موقع بندر اصلی جنوب بوشهر. سه تون نامه ازش به اصلاحی شده که بعدش علی دشتی اینها رو چاپ کرد و من تو زندان اینا به دستم رسید، اونجا خوندم. سه تون نامه به دولت مطبوع خودش میگه، میگه که ما باید در ایران مسلط بشیم. حالا اینو من میخوام وارد یه بحث بشم که اصلا امپریالیسم یعنی چی. میگه ما بر ایران باید مسلط بشیم و سه راه داریم. یکی راه نظامیه که ما از طریق نیروی دریایی شکست بدیم ایران رو و اشغال نظامی و یا به تسخیر نظامی بکنیم. دو عبارت از فشار سیاسیه و سوم رشوت. خودش میگه که من پیشنهاد راه سوم رو میکنم، رشوه، و دقیق هم تشخیص داده بوده، برای اینکه از اون موقع جاسوساش توی دربار فتحعلی شاه بودن و میدونستن که بسیار اینا هیچ مش فاسده رشوه بگیرن و پیروز میشه. در حقیقت سر حافظ جان وارد دربار میشه و کم 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 نفوذ میکنه و دربار قاجار رو کاملا به اصطلاح عوامل خودش رو راه میده به داخل دربار. حالا درسته بسیاری از ما میگن که آره علت امپریالیسم نیست، بلکه خودمون از ماست که بر ماست. بعضی هم میدونی تئوری دیگه هم راه جان ناپلونه دیگه. من حالا سر برابر هر دو به نظر ما باید بایستیم، هم باید ببینیم سرمایه های جهانی چیان و چگونه عمل میکنن و سر هافز جونز با چه هدفی وارد ایران میشه، نماینده کیه و چرا اونطور عمل میکنه که کرد، که نفوذ بکنه از طریق رشوه توی دربار و به تدریج بعدن قائم مقام رو وادار بکنه که بکشن و به جاش آقاخان نوری رو بیارن، میرزا آخاسی رو یا آقاخان نوری، حالا دقیقا یادم نیست، یا آدم مرتجع سیاه اندیشه و سرسپرده و قائم مقام رو از بین ببرن و میرزا تیزو عرصبت که شاهزاده یه رسا که اون موقع تبریز بود اون از بین بذارن که آدم اصلاح بسرا مدرن و ترقی خواهی بود، عرصبت که و بعدش چطور امیر کبیر رو از بین بذارن نفوذ بکنن و به جاش آقا خان نوری رو بیارن یا میرزا آخاسی رو. چرا؟ آیا واقعا مسئله توته هست که بعضی ما رو متهم میکنن که شما طرفدار تئوری توته هست؟ خیر، عملکرد سرمایه جهانیه برای اینکه سر هاوز جونز نماینده صنایع پارچه بافی نوپای انگلیسه که باید اینها بازار پیدا بکنه، از جمله بازارهای چین و هند و ایران که خودشون تولید کننده بهترین پارچه‌های اون روز زمانه هستن. و در نتیجه موقعی که میبینه قائم مقام و یا امیر کبیر از صنایع داخلی دارن حمایت میکنن، و حالا خواهم گفت که چرا دشمنی سفیر انگلیس با امیر کبیر و قائم مقام یک دشمنی بر سر توطئه شخصی نبوده، پایه های اقتصادی داره. پس هرفوزون نماینده صنایع نوپای انگلیسه و صنایع کارگاهی عقب افتاده ولی در حال جهش ایران رو داره با چشم خودش میبینه. حالا عباس میرزا که اسمش یادم رفته بود، عباس میرزا که بسیار شاهزاده اون زمانه، یه آدم اصلاح طلب، اصلاح طلب که میگم نه به مفهوم امروزیش، بلکه کسی که میخواد ایران رو مدرنیزه بکنه، ارتش جدیدی بسازه و بعدش هم جاده پروان بسازه. موقعی که شما ارتش داشته باشید باید توپخانه بسازید که بعدا میدونید که از ناپلئون، زمان ناپلئونه، هنوز ناپلئون از انگلیس در 1815 شکست نخورده، ناپلئون از ناپلئون وارد مذاکره میشن با ناپلئون و اون یک گروهی به اسم گروه جنرال گاردان به ایران میفرسته که اینا کارخانه توپسازی در ایران درست میکنن، که اولین کاری که انگلیسی‌ها میکنن اینا رو بیرون میکنن. وقتی که ناپلئون شکست میدن 1815، اولین کاری که میکنن رو فتحعلی شاه فشار میارن که جنرال گاردان بشه، چون باید تکنولوژی به ایرانی ها نشون میدن، برای اینکه فرانسوی ها و اتریشی ها و ایران داشت با اتریش و فرانسه وارد مذاکره میشد به دیگر کشورهای اروپایی و انگلیس نمیذاشت یک ذره تکنولوژی ایران. همین الان WTO الان که صحبت میکنیم یه قوانینی داره، حالا هر تو نمیخوام بیارم، بهش میگن Trade Related Intellectual Property Right TRIP. عزیزانی که راجع به گلوبالایزیشن صحبت کردن، قوانین intellectual property right رو باید بخونید که ببینید صد صدیدی در سر راه انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای عقب افتاده. محال اینا بذارن که ما تکنولوژی به دستمون بیافته. و این سیاست از 200 سال پیش بوده و این حرکت سرمایه های جهانی رو میطلبه. اصلا مسئله توطئه نیست. رفیق عزیزمون دوست خود منه آقای احمد اشرف کتابی نوشته که این مردم ایران دچار پارانوایای توطئه هستن، تو همین انسایکلوپیدیا ایرانیکا که آقای یارشاطر درمیاد. بهش گفتم رفیق عزیز آخه ما مریض نیستیم، تو برو قوانین حرکت سرمایه در سطح جهانی رو بخون ببین این مسئله توطئه نیست، مسئله قوانینه، قوانین حاکم بر اینه. بنابراین من میخواستم چیز بکنم که حالا اون دو تا مانعی رو که امروز قرار من را بهشون صحبت بکنم و از 200 سال پیش همینجوری عمل کرده تا به امروز، دو تا عامل، یک عامل امپریالیزم، یکی عامل ارتجاع داخلیه، که اینا رو باید ما در عرض نه تنها در سال اخیر بلکه در 200 سال اخیر دنبال بکنیم تا ببینیم چطور ما رو دچار عقب‌ماندگی و استاتیک کرد. امپریالیسم موقعی که وارد ایران میشه به هیچ وجه براش قابل تحمل نیست عباس میرزا یا امیر کبیر یا قائم مقام فراهانی، بلکه کسایی رو میخواد که دروازه های کشور رو به روی کالاهای ارزان انگلیسی باز بکنه. عباس میرزا با قائم مقام برنامه شون این بود، من پیشنهاد میکنم به عزیزان، من اینا رو بیشتر این چیزایی که کلام دارم میگم از کتاب اروان ابراهامیان به اسم ایران میان دو انقلاب یا ایران بین دو انقلاب، این و البته کتاب 8 جلدی محمود محمود هستش به اسم روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 18، البته کتابای فریدون و آدمیت و ماشاءالله آجودانی و به اصطلاح نویسنده‌های دیگه سرهنگ غلامرضا نجاتی، همه اینا هست، اینا همش اومده، من چرا اینا منابعی بوده که من دارم اینا رو نقل قول ازشون میکنم، ولی اروان ابراهامیان رو از این جهت من براش احترام قائلم و کتابش به نظر من کتاب فوق العاده ارزشمندیه. اروان چون دوست منه، ما سالای 60 با هم دیگه تو دانشگاه کلمبیا به جای چپ من میرفتم اونجا با هم دیگه چیز میکردیم، اقتصاد سیاسی میخوندیم. اون موقع داشت رو حزب توده کار میکرد و بعد تز خودش رو که راجع به حزب توده بود گسترش داد، به این کتاب رو بیرون آورد و تحقیقات عظیم کرده واقعا برای نوشتن این کتاب ایران بین دو انقلاب. و کاری که کرده چون دسترسی چون تو دانشگاه آکسفورد به حساب اندرگرادویتش رو گذرونده و بخشی از گرادویتش رو گذرونده، به مدارک و اسناد وزارت خارجه انگلیس دسترسی داره و در نتیجه تمام به حساب نقل قولاش از خود وزرای خارجه به حساب نامه هایی که بین مأمورینشون در سفارت انگلیس رسیده رد و بدل شده از اونجا ها گرفته. اینه که به اصلاح مدارک خود انگلیسی ها. به هر حال این دوتا عامل، یکی بنابراین سرمایه جهانی و در نتیجه به اصلاح عامل امپریالیزمی که از اون موقع الان به ما میگن سرمایه ها جهانی شده و اصلا تاریخ تغییر کرده. سرمایه ها از قرن 19 هم جهانی بوده، سرمایه های انگلیس داشته در ایران عمل می کرده، جهانی بوده، در هند، در چین، در همه اینا. و در همون زمان بالا من میرم چون اینو دارم رو این الان قضیه کار می کنم راجع به چین که مارکی مقالی مفصلی راجع به چین داره، دقیقا همین کار رو به چین کردن، یعنی کشتی های توپدارشون رفتن و در کناری چین چیز رو شکست دادن، ارتش رسا خاندان منشور رو، و بعد بهشون تحمیل کردن که شما باید تریاک هند رو بخرید. 60 سال بعدش 50% از مردم چین تریاکی بودن. در اصل چین از هم فرو پاشید، به طور کلی از هم فرو پاشوندنش چین رو، که مارکسینو قدم به قدم دقیقا شرح میده. و دقیقا موقعی که به هند رفتن نرفتن که به یه آدمی مثل نهرو یا گاندی همدست بشن، با مهاراجه های هند همدست شدن. یعنی میخوام اینو بگم که سرمایه جهانی موقعی که وارد کشورهای جهان سوم میشه نمیره با طرفداران سرمایه داری مدرن غرب دوست بشه، دقیقا میره با اونهای دوست میشه که سرمایه دار شدن این کشورها رو عقب بندازه. برای که قائم مقام و چیز میخواستن ایران سرمایه داری باشه، و و اینا نمیخواستن ایران سرمایه داری، چون اگه تک علم و تکنولوژی چیز و آزادی دموکراسی غرب رو در اون زمان ما میگرفتیم، تبدیل به یه ژاپن دیگه میشدیم. خیلی ساده. و اونا رفیق دیگه ای مثل ژاپن نمیخواستن. و خطری که از ژاپن اون موقع هنوز احساس نکرده بودن، ژاپن به دلایل ژئوپلیتیک از دستشون رفت. اینو در چند جا هری مجداف باز میکنه که چرا ژاپن ژاپن شد و چطور از دست اینا، برای اینکه موقعیت جغرافیش طوری بود که بین قدرت اینوری که امریکا بود و انگلیس که در دور از بحر ها و ژاپن از دستشون در رفت، این شد که شد. بنابراین امپریالیست که وارد این کشورها میشه با ارتجاعی ترین نیروها هم دست میشه و نیروهایی رو که میخوان قدرتهای تولیدی اون کشورها رو به علم و تکنولوژی و نیروهای مولده رو پیش ببرن مخالفت میکنه امپریالیست. نفعش در اینه. این یکی از اختلافاتیه که در جنبش کف هست و الان ممکنه با بعضی از عزیزانی که الان بحث کردن من این اختلاف رو دارم. بنابراین این یه اختلاف جدیه، برای اینکه یک بخش از تروتسکیست‌ها هستن از جمله مثلا حزب کمونیست کارگر اینا که میگن نه، اتفاقا موقعی که انگلیس وارد هند شد هند رو متمدن کرد، تمدن به اونجا آورد، ارتش درست کردن فلان، که در خود نوشته‌های مارکس هم آثاری از این قضایا هست. ولی من اینو در ریشه‌های عقب ماندگی این جزوه که متأسفانه اوت آف پرینت هست اینو من باز کردم که نه، حرف مارکس این نیست. حرف مارکس اینه که این کشورها رو اتفاقا این سرمایه ها عقب انداختن. و این یکی از اختلافاتی که مثلا بین من و آقای منصور حکمت از 25 سال پیش وجود داشته. حالا عامل داخلی چیه؟ و به طور کلی اینایی که الان چون وقت ما زیاد نداریم من باید درد بگیرم بحثم. انگلیسی ها علاوه بر این عناصر مرتجعی مثل آقا خان نوری و میرزا آقاسی با مرتجع ترین آخوندها هم همدرد شدن. و من حالا میخوام وارد این بحث بشم که اینایی که در 1357 قدرت رسیدن کیان و سلاله اینا از کجا میاد. در این حال بگم که انگلیسی ها فقط با آخوندهای شیعه در نجف و کربلا از قرن 19 هم انگلیس در همین محمود این رو دقیقا مستند به اصلاح بیان میکنه که در از اواخر قرن 19 انگلیسی ها یک موقوفهی به نام موقوفه اود، نه اود، اود در هند داشتن که اجاره این املاک خانم اود که یک فاحشه معروف بوده و بعد املاک زیادی از خودش به جا گذاشته بوده، اجاره اینها به طور مقرری برای آخوندهای نجف و کربلا میرفت. یعنی از اون موقع انگلیسی ها برای اینا مقرری میفرستادن و در نتیجه دوستانی در بین اینها داشتن. حالا فقط اونایی دیگه نبودن، من همینجوری باید بیام و همینطور که گفتم سخنم رو کوتاه بکنم که همیشه امپریالیسم موقعی که وارد این کشورها میشه و میخواد از پیشرفت اینها جلوگیری بکنه با ارتجاعی ترین عناصر درباری، با خوانین، با سران عشایر و قبائل و با آخوندها. مثلا انگلیسی ها جاسوس معروفشون لایارد که اینو دیگه پدر خود من به من میگفت، جاسوس معروفشون در ایل بختیاری سالهای سال اونجا داشته کار میکرده و بالاخره میدونید یه ارتشی به اسم ساوت رایفل به وجود آوردن که برای حفظ لوله‌های نفت از مثل سلیمان تا آبادان از 1908 به بعد کشیده شده. اینا رو به اصطلاح انگلیسی ها در بین قبائل هم کار میکردن ولی با آخونده هم کار میکردن. در این سه انقلابی که در ایران شد، بنابراین در ایران همیشه دو تا مانع از لاعقل از 20 سال پیش وجود داشته. یکی عامل خارجی است که اومدن و به علت ضعف ما بر ما مسلط شدن، ولی عوامل داخلی که پیدا کردن ارتجاع داخلی بوده که از جمله آخوندهای مرتجع بوده. و حالا ببینیم در حساب دوران مدرن چطور همین ارتجاع بنیادگرا چطور منافعش وقت میشه با منافع امپریالیسم و مجبورم من 150 سال رو بذارم که به دوران مدرن برسم برای اینکه وقت نداریم. الان من میگم این که من ساعت دوه، من چون وقت میگه ساعت سه هر شبه که یکی از جریانات ارتجایی که همیشه مورد توجه امپریالیزم بوده عبارت از بنیادگرایی مذهبی بوده و فکر نکنیم فقط بنیادگرایی شیعه یا تسنن، فکر بنیادگرایی هندو، همین حزب بی جی پی که اخیراً به اصطلاح افتاد نزدیکترین رابطه رو با امپریالیزم داشت و البته الان بنیادگرایی مسیحی که جری فالول و بسیار پت رابرتسون باشه در خود امریکا و خود جورج دبلیو بوش و بنیادگرایی یهودی که همین آقایونی هست که در قدرت هستن مثل کارل ولفویت و اصطلاح که ریچارد پرل و امثال هم و نتانیاهو و آریل شارون. اینا همیشه لااقل از قرن 19 هم، حالا ما کاری به اونا نداریم، ولی ارتجاع مذهبی و بنیادگرای اسلامی با امپریالیز به اصلاح یک چیزهای توافق هایی داشته، از جمله مثلا در حجاز که عربستان باشه امریکایی ها و انگلیسی ها با وهابی ها ارتباط بسیار نزدیک داشتن، به این معنا که اصولا عربستان سعودی میدونید که بعد از جنگ اول جهان بخشی از به اصطلاح امپراتوری عثمانی بوده و بعدش وهابی ها با خانواده سعود به کمک امریکایی ها به قدرت میرسن و به اصطلاح عربستان را از دست شریف حسین که شریف مکه بود میگیرن. بنابراین امریکایی از اون زمان با وهابی ها رابطه بسیار نزدیکی داشتن. و بعد نمونه دیگرش عبارت از اخوان المسلمین در مصر که موقعی که جریان ناصر به وجود اومد، اگه یادمون باشه، من یاد اون موقع دیگه من سیدان شریف پزشکی بودیم و ناصر برای ما یه قهرمان بود بعد از مصدق، میدونی ناصر و اخوان المسلمین به علاوه وهابی ها بزرگترین حرکتی بودن که در برابر ناصریزم و ناسیونالیزم عرب ایستادن و به همین ترتیب حزب الدعوه در عراق و خود جریان، حالا برمیگردم به شیعیان و جریان تشیع در خود به اصلاحی در خود ایران و میخوام برگردم بیارمش به دوران مدر و خود به اصلاح کودتای 28 مرداد، در اینکه یه مقدار من باید درس بگیرم از این تاریخی که هستش. من برمیگردم البته برای پیدا کردن سلاله خمینی برمیگردم به انقلاب مشروطیت. در انقلاب مشروطیت ما سه تا جریان به اصطلاح مذهبی داشتیم، در جریان به اصطلاح مذهبی به سه بخش اساسی داشت به اصطلاح تقسیم میشده، یکی شیخ فضل الله نوری بوده، یکی سیدین بودن که بهبهانی و طباطبایی باشه و یکی دست که شیخ فضل الله نوری میدونی که به طور کامل مخالف انقلاب مشروطیت بود و بالاخره سیدین که طرفدار مشروطیت بودن حکم اعدامشو امضا کردن، علاوه ملا کاظم خراسانی که در نجف بود و یعنی جناح معتدل و طرفدار مشروطیت بودن سیدین، طباطبایی و بهبهانی، و در برابر همه اینها ما ثقت الاسلام رو داریم در تبریز که به دست روس‌ها دار زده میشه، یعنی با اینکه مجتهد جامع و شرائطه ولی به قدری پیشرو و ترقی خواه بود که دارش میزنن، برای اینکه طرفدار خرده کسبه و بتخانای فقیر و بتا خلاصه کارگر و زحمت کشای شهر تبریز بود ثقت الاسلام. و بعد شیخ محمد خیابانی، زمین موسی خیابانی در حقیقت نوه اون، یعنی ما در جریان رسا خود تشیع گرایشات متفاوتی داریم و ما باید توی این دام نیفتیم که بگیم اینا یک کاست هستن. کاست یعنی منافع مشترک باید داشته باشن. اینا میتونن حکم اعدام علیه همدیگه صادر بکنن و توی این دام نیفتیم که بفکر کنیم مثلا طالقانی همفکر با خمینی بوده. خیر، به نظر من بین این دو باید ما فرق بذاریم و حتی منتظریم. سالی اینها رو ما اگه از مشروطیت بگیریم بیاییم میرسیم به جنبش دومی که جنبش ملی شدن نفت باشه. در جنبش ملی شدن که باید هم یک انقلاب و یک حرکت بزرگ تاریخی بود و برای دومین بار ملت ما میخواستن در حقیقت خودشون رو آزاد بکنن، یعنی در حقیقت هدف ما هنوز هم عبارت از رسیدن به آبادی و آزادی، پیشرفت و دموکراسی هست که ما از انقلاب مشروطیت تا به امروز دنبالش گشتیم. در انقلاب مشروطیت به چه دلیل شکست خورد؟ عذر میخوام که من یه مقدار دارم چیز میکنم. در انقلاب مشروطیت مردم خواستاشون کاملا مشخصه و میخوان در حقیقت یک سه سیستم دموکراسی بورژوایی به وجود بیارن. بازم چی با شکست روبروش میکنه؟ بازم دو عامل. یکی عامل اونایی که شیخ فضل الله نوری و امثال هم هستن که با روزا اون زمان کار میکرد و ارتجاع داخلی و خانها و در حقیقت به سران اشاعر و درباری ها و خود فضل و محمد علی شاه و امثال هم و یکی دیگه آخونده هستن که اینها رو ایسا یعنی هم عامل خارجی و هم عامل داخلی که اینا دست به دست هم میدن و انقلاب رو با شکست روبرو میکنن. و میدونید که در 1907 یعنی درست یک سال بعد از آغاز انقلاب مشروطیت قرارداد سری بین انگلیس و روسیه بسته میشه و ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن که بعد که لنین اومد حساب قدرتی گرفتن میدونید این قراردادها رو افشا کردن. بنابراین انقلاب مشروطیت به دلیل بازم همدستی ارتجاع خارجی یعنی سرمایه های جهانی و ارتجاع داخلی با شکست روبرو میشه. فهم میخوام بگم که اون ارتجاع داخلی که الان هم پیش پای ما هستش از زمان مشروطیت وجود داشته و بالاخره میدونیم که جنگ اول جهانی صورت میگیره و ایران اشغال میشه و دستاوردهای در حقیقت انقلاب مشروطیت به کلی از بین میره و میرسیم و ایران به مرحله از درهم فروپاشیدگی و ناامنی میرسه که مردم حاضرن یک مرد نیرومند که عبارت از رضا شاه باشه بسا بپذیرنش. دوباره به اینجا که میرسیم عامل داخلی یعنی امپریالیسم و ارتجاع داخلی بازم دست به دست همدیگه این کار رو میکنن، یعنی از اوضاع درهم پاشیده ایران استفاده میکنن. و میدونید که در جنگ اول جهانی هم برای به اسلام مبارزه با خود آلمان با ویلهلم و هم مبارزه با انقلاب اکتبر که تازه پا گرفته بود لشکرکشی از طرف انگلیسی ها از جنوب میشه، لشکر دانسترویل بهشون گفتن که اومد میگن تمام شوروی رو بعد از انقلاب محاصره کردن. توی لشکر دانسترویل یکی از افسرهای معروفش عبارت از جنرال آیرون ساید هستش. رضا شاه اون موقع تو لشکر قزاقه و رضا شاه رو تشخیص میده که این کیه و کیه و یه آدم قلدره و بازم نامهاش هست که چرا میگن ایران باید یک دولت مرکزی به وجود بیاره و رضا شاه باید به قدرت برسه و بالاخره هم شاه میشه، ولی به کمک انگلیسی ها در حقیقت رضا شاه به قدرت میرسه. یعنی دوباره این دو تا عامل با هم دیگه عمل میکنه. حالا ببینید آخوندها اینجا چه نقشی بازی میکنن. بین کودتای 1299 تا 1304 که تاجگذاری میکنه رضا شاه، درسته من تاریخ ها رو شما کاملا باید یادتون باشه، در ایران بحثی بوده که آیا ایران باید جمهوری بشه یا سلطنت به یه خاندان دیگه منتقل بشه. چه کسی با جمهوریت مخالفت کرد؟ آخوندها. آخونده با تمام قوا با ایده جمهوریت مخالفت کرد. حالا رضا شاه خودش به دلیل به اصلاح در حال یه مقدار هوش داشته گفت نه من نمیخوام شاه بشم و آخونده گفتن نه خیر جمهوریت حرام است. گفتش اوکی حالا چه چیزه و انگلیسی هم دقیقا میدونستن که جریان چیه. حالا که میخوای بشید بس بنابراین اوکی ما به استراتیز میکنیم. منظورم اینه که با ایده جمهوریت آخوندها با تمام قوا مخالفت کردن و بعد بسیاری از اینها دوروبر رضا شاه رو گرفتن و دوست رضا شاه بودن. البته که بعضی هاشون هم مثل پدر بزرگ خودم به مخالفت با رضا شاه برخواست. بنابراین دوباره این دو تا عامل عمل میکنن تا ما میدونیم که رضا شاه به قدرت میرسه، ایران رو رساد تمام نیروهای ترقی‌خواه رو سرکوب میکنه و دوباره ایران رو به یک کشور وابسته و تک محصولی تبدیل میکنه. یعنی مدرنیزاسیون رضا شاهی چیزی جز این نیست به نظر من. تک محصولی کردن ایران و وابسته کردن ایران و انداختنش به کمبری امپریالیسم جهانی و در نتیجه در دراز مدت لطمه زدن به پیشرفت نیروهای مولده کشور تا بالاخره جنبش ملی شدن صنایع نفت چیزی میشه که بازم در اینجا ما میبینیم که عاملی که میاد به جلوی انقلاب ایران رو میگیره دقیقا همین دو تا نیروه. یکی نیروی امپریالیسمه که الان دیگه حالا نیروی امپریالیستی نوپای امریکا وارد میدون شده به علاوه انگلیس و با پشتوانه شرکت‌های نفتی، و در این طرف ما دربار رو داریم و آخوندها رو داریم. آخوندا چی هست؟ کاشانی هست، سهبانی هست، هر سرسی آیت الله بروجردی هست. اینا رو من از نزدیک خودم تو خانه های اینا رفت آمد داشتم که به دلیل شناخت شخصیم خیلی سریع من پی بردم که پایگاه طبقاتی خمینی چیه و با خیلی از شبها من در سر پایگاه طبقاتی خمینی اختلاف در آسانه انقلاب رو بجردم. حالا بهتون عرض می کنم. نتیجه این شد که در یک طرف ارتجاع و امپریالیسم، یعنی امپریالیسم امریکا و انگلیس، به علاوه ارتجاع داخلی که دقیقاً باز هم خوانین سران اشاعر آخوندها و دربار هستن با آن هم دست میشن در برابر نیروهای ملی و چپ، یعنی نیروهای ترقی‌خواه، و انقلاب با شکست رو برون کنن. چقدر دیگه من وقت دارم؟ هر ساعت که بنابراین دوباره دو عاملی که بر سر راه پیشرفت ترقی ایران قرار دارن میبینیم، یه عامل امپریالیست، این عامل خارجیست، به علاوه یه بساط در همنستی با ارتجاع داخلیه. شما این دوتا رو باید تشخیص بدیم تا بتونیم اصلاح. به هر حال 25 سال دوران اصلاح من وقتم داره اصلاح چیز میشه، 25 سال دوران سیاه رضا محمد رضا شاهی رو پشت سر می‌ذاریم تا به قرب انقلاب 1357 می‌رسیم، و این خودش بحث بسیار مبسوطیه که چطور خمینی تونست بر موج عظیم انقلابی به این عظمت که به نظر من در تاریخ متأخر در حقیقت نظیر نداشته سوار بشه و بتونه به اصلاح حکومت اسلامی یا در حقیقت اسلامی چیزی به نام جمهوری اسلامی رو وجود بیاره. و الان ما رو گرفتار بختک ولایت فقیه بکنه که الان چیزی که الان پیش پای ما قرار داره عبارت از همین قضیه است که من میخوام به اصطلاح با اینکه صحبت من پراکنده بود، ولی امیدوارم که عزیزان با سوالاتشون دوباره سر اصطلاح چیز بندازن این بحث رو، ولی امیدوارم که تونسته باشم لااقل اون دوتا عامل رو که قرار بود چرخ بدیم از نظر تاریخی دنبال کرده باشم تا به امروز که ببینیم چه بر سر رام. در حال حاضر ایران میرسم به حساب این بخش آخر صحبتم. ما با همون مسئله رو میخواهیم، یعنی ایران از یک سو به دلیل شرایط جهانی سرمایه داری که دیگه نمیتونن کودتا در کشورها بکنن و معمولاً مجبورن برن به اشغال نظامی بکنن، کشور ما در حال حاضر از یک طرف به اصطلاح توسط انگلیس از چهار سو محاصره شده و دائم ما در معرض تهدید به اصطلاح حمله امریکا به ایران هستیم، حالا یا بمباران یا اشغال جنوب و یا اشغال که اون به نظران امکان پذیر نیست، اشغال در مقیاس وسیع تر. و از طرف دیگه ملت ما از داخل دارن توسط یک نیروی سرکوبگر دارن آشلاش میشن واقعا، یعنی به اصطلاح سرکوب میشن واقعا. و از جمله به اصطلاح همین قتل عام 1367 یکی از به نظر من جنایت های عظیمیه که به اصطلاح در کشور ما صورت گرفته که جزئیاتش رو من از عزیزان میخوام. این تقاضام اینه که اگر بتونن توی اینترنت، من دیدمش مقاله ایچ بازم ارمان ابراهامیان تحقیقی کرده که این قتل عام جنایتکارانه به چه شکل صورت گرفت، چند هزار نفر کشته شدند، به چه شکل فجیعی اینا کشته شدند و دلائل این که دست به چنین جنایت عظیمی زدن چی بوده، این رو ارمان ابراهامیان مفصل شرح داده. البته به اصطلاح ورژن ها، یعنی روایت های متعددی راجع به این قضیه هست، ولی یکی از بهترین روایت هایی که من دیدم مال ارمان ابراهامیانه. مثلا مقاله ای راجع به این قضیه، مقاله مفصلی نوشته که از جمله شرح میده که چطور به اصطلاح اینا نمازخونه زندان اوین رو تبدیل به
قتلگاه کرد اون جلاد و خوناشان لاجوردی، البته با فتوای مستقیم خود آیت الله خمینی. اینا رو البته آیت الله منتظری میدونی تو خاطراتش نوشته، اینا جز چیزایی که باید خونده بشه واقعا، خاطرات آیت الله منتظری. و بعد اینا رو شروع میکنن به دار زدن، ده تا ده تا، صد تا صد تا. و اینها میبینید موقعی که دار میزنن یه چیزی از زیر پاشون باید رد بشه که حلقه بسا تنگ بشه بسا، و اینها رو نداشتن این وسیله رو. و مدت ها طول میکشده که این فرزندان ما جون میکندن تا بسا جان به جان آفرین بسا تسلیم بکنن. و بعد شکایت میکنن پاسدارایی که اونجا مأمور بسا جلادای اونجا خمینی، و میگن که ما بهتره که تیروارون بکنیم برای اینکه بسا مأمورینمون خسته شدن. دستور میده که نه، مطابق شرع اسلام منافقین باید حلق‌آویز بشن. من اینو که خوندم درجه توحش و بربریت اینها رو واقعا که بسا حد و مرزی واقعا نداره. ولی البته بالاخره اینا نمیکشن که هزاران نفر رو زار بزنن با این شرایط وحشتناک. بالاخره شروع میکنن به تیرباران اینها و میبینید که بسا تعداد زیادی از توابین رو میبرن و تیر خلاص رو برای زدن تیر خلاص از همبندی های خود اینها، و بعد اون خایر که تیر خلاص زدن اونا رو هم اعدام میکنن. یعنی جنایتی که صورت گرفته به نظر من یکی از گرمان، یکی از دلایلی که این مقاله رو نوشت، میخواست تحقیق بکنه که ببینه در غرب که این همه راجع به حقوق بشر و امثال اون صحبت میکنن، راجع به این جنایت دهشتناک چه عکس العملی نشون دادن. و نتایج تحقیقاتش نشون داده که اصلا عکس العملی نشون داده. حتی میگه اینتלקچوال های همکار خودن و دانشگاه ها، چون اون با دانشگاه ها سر کار داره، میگه حتی این روشنفکرای به اصطلاح ترقی خواه به اصطلاح چیز امریکایی، این اگه در یک کشوری مثل شوروی سابق یا نمیدونم عراق یا فلان صورت گرفته بود، اصلا روزنامه هاشون اینا اصلا از جا کنده میشدن. منظور بیشتر تحقیق به اصطلاح یگان ابراهیمیان در سر این قضیه بود که میخواست اینو دریابه که تو غرب مثلا درجه ریاکاری اینها و جریان به اصطلاح حقوق بشر و فشار و فلان اینایی که صحبت میکنن چی هسته. به هر حال من فکر میکنم که رسا این یکی از رسا جنایات وحشتناکی بوده که رسا در ایران اینها کیان و چگونه ما باید حالا با این دو تا دشمنی که از دو طرف ما رو از داخل و خارج محاصره کردن، تکلیف ما با این قضیه چیه. من فکر میکنم این لب کلامه. در بین نیروهای سیاسی اختلاف وجود داره، در بین نیروهای چپ کاملا اختلاف وجود داره که چگونه با این باید برخورد کرد. منم به عنوان یک فرد نظرات خاص خودم رو دارم که اینجا به عزیزان، به حساب عزیزان مطرح میکنم. مسئله ایران در این لحظه تاریخی یه مسئله بقایت حساسه که ما در بین این دو نیرویی که از یک طرف از خارج ما رو محاصره کردن و یکی دیگه که از داخل داره ما رو سرکوب میکنه و چنین جنایات وحشیانه ای رو مرتکب شده و میشه، مثل بعدش قتل های زنجیره ای و غیره و غیره، چی کار باید کرد؟ نظر من برخورد ما به این قضیه بسیار دقیق و بسیار سنجیده باید باشه و باید اخبار رو از این جهت به دقت دنبال بکنیم که ببینیم آیا امریکا بالاخره مصمم به این هست که به ایران حمله بکنه یا نکنه، یعنی بکنه، و یا این که بالاخره میخواد به نوعی سازش و توافق با رژیم کنونی برسه. هنوز بر سر این مسئله، این مسئله on the balance به قول معروف هست، هنوز به اصطلاح در اینکه در بین هیئت حاکمه امریکا بر سر این مسئله اختلاف وجود داره. من یه دفعه از 20 سال پیش رسیدم به این، در اینکه من فکر میکنم اینه مسئله امروز ما، ولی پیش زمینه های تاریخش در بین، در درون هیئت حاکمه امریکا دو جناح وجود داره. یک جناح که شما دیدید که برژینسکی و رابرت گیت اومد و به اصلا کنفرانسی دادن و اینها وابسته تا حد زیادی به